صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، چشمان ما را بگشا تا از کلام تو چیزهای عجیبی را ببینیم. گوشهای قلبمان را بگشا تا صدای تو را بشنویم. و بینش روحانی عطا کن تا گفتار تو را بفهمیم. این دعا را به نام کلمه تو، یعنی عیسی مسیح زنده، منجی و نجات دهنده بشر می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از صدای انجیل. راهیان عدالت و عاشقان خدا، ایمانداران محبوب، فیض و شادی خداوند یکتا و منجی بشریت، منجی زنده عیسی مسیح بر شما باد. امیدوارم که در انصاف و عدالت و در قدوسیت و پاکی قوی بوده و سیرت و صفات خدا یکتا را در زندگی خود طالب باشید. با همدیگر کلام خدا یکتا را می گشاییم و پیام و رسالتی که خدا یکتا به پولس رسول داده است با یکدیگر مطالعه می‌کنیم و از خداوند تمنا می‌کنیم که ما را در درک آیات یاری بدهد. در شش آیه اول پولس رسول مقام و وظیفه و دعوت خدا را از خود برای خوانندگانش بازگو می‌کند و سپس به مقام عیسی مسیح و کار او به طور اختصار اشاره می فرماید. و از آیه هفتم فصل اول درود به خوانندگانش که در روم بودن می فرستد. در برنامه گذشته شش آیه اول از فصل اول را خدمتتون خواندم و حالا ازتون دعوت می کنم که چنانچه انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به این رساله بسیار عمیق و مهم، یعنی رساله به رومیان، بگشایید تا آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. ابتدا آیات را براتون میخونم و بعد به تفسیر آیات میپردازم. از آیه 7 اینطور میگوید: به همه شما که در روم هستید، محبوب خدا و خوانده شده و مقدسید، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. اول خدا را شکر میکنم، خدای خود را، به واسطت عیسی مسیح درباره همگی شما که ایمان شما در تمام عالم شهرت یافته است. زیرا خدایی که او را به روح خود در انجیل پسرش خدمت می کنم، مرا شاهد است که چگونه پیوسته شما را در دعاهای خود مسئلت می کنم که شاید الان آخر به اراده خدا سعادت یافته نزد شما بیایم. زیرا ایمان شما در تمام عالم شهرت یافته است. بسیار اشتیاق دارم که شما را ببینم تا نعمتی روحانی به شما برسانم که شما استوار بگردید، یعنی تا در میان شما تسلی یابم که از ایمان یکدیگر، ایمان من و ایمان شما. و ما تفسیری به این آیات که براتون خوندم. در آیه 7 پولس رسول خوانندگان خود را به سه اسم و لقب مختلف فرا می خواند. اول محبوب خدا، یعنی کسانی که عزیز خدا هستند، و دوم خوانده شدگان، یعنی برگزیده شدگان از جانب خدا برای هدف و یا مقصود خاصی، و سوم مقدسان یا کسانی که مقدس و برگزیده شده هستند. حالا سوال اینه که چرا پولس رسول مسیحیان را محبوبان خدا، مقدسان و برگزیدگان می‌خواند و دلیل آن چیه؟ جواب اینه که آنها نه از آن جهت که لیاقت داشتن و یا کار شایسته انجام دادن که محبوب و عزیز خدا شدن، بلکه فقط و فقط به خاطر کار و لیاقت منجی خود، یعنی عیسی مسیح بود. تنها کاری که این افراد کرده بودن که تا به حال بت پرست بودن ولی الان کاری کرده بودن، یعنی آنها ایمان به عیسی مسیح آورده بودن. آنها تنها کاری که کرده بودند ایمان به عیسی مسیح بود و تسلیم عیسی مسیح شده بودند و در جا پای او زندگی کرده بودند. کتاب مقدس نشان می‌دهد که چون عیسی مسیح فرزند یگانه خدا بود، چون او یگانه مظهر راستی و حقیقت خدای یکتا، خدای بی‌نیاز و بی‌شریک بود، در نتیجه خداوند او را به غایت سرفراز گردانید و حالا به خاطر او کسانی را که قلب خود را تسلیم عیسی مسیح می‌کنند و به او ایمان می‌آورند و از او پیروی می‌کنند، آنان را پاک و عادل می‌شمارد، یعنی ایمانداران را در مسیح مقدس می‌بیند. و دوستان عزیز، امروز نیز اگر ما مورد لطف و عنایت پروردگار هستیم، نه به خاطر لیاقت و شایستگی خودمونه، بلکه فقط و فقط به خاطر خدمت و لیاقت و جانبازی عیسی مسیح و فیض عظیم او می باشد. و برای همین است که پولس می فرماید فیض و سلامتی از جانب خدای پدر ما و منجی ما عیسی مسیح خداوند بر شما باد. فیض خدا یعنی عمل خدا، کار خدا برای نجات من و شما. و دعای پولس این است که ایمانداران همیشه در کار خدا، در فیض خدا ساکن شوند. در مورد اینکه پولس مسیحیان را مقدس خطاب می کند، باید گفت که کلمه مقدس به معنی جدا شده و برگزیده شده از جانب خدا برای هدف خاصی می باشه. و این هدف خاص برای یک مسیحی اینه که اون برگزیده بشه تا مثل عیسی مسیح زندگی کند، تا شبیه مسیح بشه، یعنی در گفتار، در اعمال، در پندار طوری زندگی کنه که انگار او منعکس کننده عیسی مسیح می باشه، زیرا او الگوی کاملیت برای همه انسان ها می باشد. در آیه 8 او خدا را به خاطر مسیحیان شهر روم شکر و سپاس می‌گوید و دلیل آن در ایمان و جرأت و وفاداری آنان به عیسی مسیح می‌باشد. فراموش نکنید در زمانی که این کلیسا در روم تأسیس شده بود، امپراتور به عنوان خدا پرستش می‌شد. حالا برای اولین بار در امپراتوری روم و در قلب گروهی افراد ادعا می‌کنند که خدای حقیقی، خدای نادیده، خدای بی‌شریک و بی‌نیاز، خدایی است بدون جسم، بدون شکل و بدون فرم. خدایی است قادر مطلق، خدایی است جاودان و خالق همه هستی‌ها. برای همین بود که این گروه، یعنی مسیحیان که به وحدانیت معتقد بودند، ضد دولت و ضد امپراتور محسوب می‌شدند و در نتیجه آنان را خائن می‌خواندند. ولی آنها به خاطر اعتقاداتشون به وحدانیت حاضر شدند که دشمن روم خوانده شوند، هرچند دشمن روم نبودند. حاضر شدند که سزای مرگ را بچشند، ولی ایمان به وحدانیت و منجی بشریت را منکر نشوند. و دوستان عزیز، تاریخ نشان می‌دهد که مسیحیان بسیاری به خاطر ایمانشان به خدا یکتا، با جرأت خدایی و با ایمانی باور نکردنی، شروع به یک زندگی مقدس مسیحایی نمودند و خدا یکتا را آنچنان در قلب کشور بت پرستشون پرستش کردند و ایمان و شهادتشون آنچنان بود که در دنیای آن زمان زبان زد مردم شده بود. زنده زنده آنها را می سوزانیدند، ولی ایمان خود را منکر نمی شدند. حالا پولس خدا را به خاطر ایمان عجیب و قوی آنها شکر و سپاس می گوید. حالا ممکن است این سوال پیش بیاد که این ایمانداران چه کسانی بودند؟ چطور و به وسیله چه کسی مسیحی شدند؟ کی به آنها در این سالهای اول مسیحیت بشارت عیسی مسیح را رسانید؟ در آیات بعدی اشتیاق عجیب پولس مبنی بر این که آرزوی قلبی دیدار آنها را دارد، این امکان را به وجود آورده که رسول خدا وقتی در دو سفر بشارتیش به آسیای صغیر و یونان رفته بود، در بشارتهایش به گروهی از رومیان مژده انجیل را رسانیده بود و این مسافران وقتی به روم رسیده بودند، کلیسای عیسی مسیح را به وجود آوردند. همچنین در روز پنتیکاس، یعنی روز حلول روح القدس به شاگردان مسیح و 10 روز پس از صعود عیسی مسیح به آسمان، افراد رومی و یهودی که در آن روز به عیسی مسیح ایمان آورده بودند و در اورشلیم زندگی می‌کردند، وقتی به سرزمین خود برگشتند، بشارت انجیل را به سهم مردم رسانیدند و کلیسای عیسی مسیح را تأسیس کردند. بنابراین این کلیسا حدود 15 الی 20 سال پس از صعود عیسی مسیح به آسمان تشکیل شده بود و آنان آنچنان حقیقت انجیل مسیح را درک کرده بودند که به خاطر آن جانهای بسیاری شهید شده و اعتقاد و ایمانشان در جهان زبان زده مردم شده بود. اگرچه ایمانداران اطلاع نداشتند، ولی پولس رسول دائما آنان را در دعا به درگاه خدا یکتا و منجی زنده آورده و برای آنها دعا میکرد. همانطوری که دوستان عزیز، امروز نیز برای شما، اگر به عیسی مسیح ایمان آورده باشید، صدها بلکه هزاران نفر در اقصی نقاط عالم دعا میکنند و شما را به درگاه خدا آورده تا خداوند از شما محافظت کند. اشتیاق دیدار پولس از مسیحیان روم به خاطر 2 دلیل بود. اول، مطابق آیه 11 تا نعمت روحانی به آنان برساند. پولس رسول خدا بود و تعلیم دادن آنان باعث نعمت و رشد بیشتر آنها می شد. و دوم، مطابق آیه 12 تا از مشارکت با یکدیگر تقویت شوند یا تسلی یابند. مقصود از ایمان یکدیگر تسلی یابیم همان بیان تجربیات روحانی با یکدیگر است که نوعی ستایش و پرستش خدا نیز محسوب میشه. چرا؟ چون مسیحیان خوب میدونن که اگر لطف خدا در زندگیشون نباشه، چیزی که ارزش داشته باشه رو در اختیار ندارن. تا این موقع پولس موفق نشده بود که به روم سفر کند. برای همین بود که این رساله را مینویسد. در آیه 13 این موضوع رو بازگو میکنه و سپس در آیه 14 و 15 دلیل این که موفق نشده تا به حال به روم سفر کند برای ما بیان میکند. به آیات توجه کنید. میگوید: لکن ای برادران، نمیخواهم که شما بیخبر باشید از اینکه مکررن اراده آمدن نزد شما کردم و تا به حال ممنوع شدم تا ثمری حاصل کنم در میان شما نیز، چنان که در سایر امتها. زیرا که یونانیان و بربریان و حکما و جهلا را مدیونم. پس همچنین به قدر طاقت خود مستعدم که شما را نیز که در روم هستید بشارت زیادی برسونم. پولس اشتیاق زیادی داشت که این ایمانداران که واقعا ایمانشان در جهان شهرت عام شده بود ملاقات کند. اما علت این که تا به حال نتوانسته بود این سفر را طی کنه این بود که روح خدا او را برای رسانیدن بشارت بین امتهای دیگر نظیر یونانیان و غیر یونانیان به کار برده بود. و پولس چون رسول خدا بود می بایستی از مولا و خداوند خود پیروی و اطاعت کند و کلام خدا می فرماید که این روح القدس بود که پولس را به شهرها و مکانهایی که او اراده فرموده بود می فرستاد. خداوند او را برگزیده بود که بشارت انجیل را در میان همه امتها برساند. یهودیان که در آن زمان یگان قوم یکتا پرست بودند، سایر امتها را آدم حساب نمی کردند. چرا؟ چون بت پرست بودند. برای پولس که یک یهودی نژاد و یک استاد تورات مقدس بود، رسانیدن بشارت انجیل به غیر یهودیان خودش معجزه محسوب می شد. او به وسیله مولای خود عیسی مسیح یاد گرفته بود که نزد خدا تفاوتی بین انسانها نیست. و خداوند خالق کل همه آدمیان را از هر نژاد و زبان و ملیت به یک اندازه دوست دارد و انتظار دارد که همه انسانها در ملکوت سماویش جا داشته باشند و تا ابد با او در قدوسیت و جلال و حشمت و توانایی زندگی کنند. برای همین است که خداوند فیض خود را به همه ما عطا کرده. سلامتی و فیض از جانب خدای ماست. و دوستان عزیز، هیچ وقت این حقیقت را فراموش نکنید که من و شما قادر نیستیم خود را عادل سازیم. این خداست که ما را به وسیله فیض خود عادل می سازد و فیض او عطیه ایست که من و شما نمی توانیم چیزی در قبال آن بدهیم و فقط به وسیله ایمان به عیسی مسیح زنده و عادل است که می توانیم آن را نصیب خود کنیم. در آیه 16 و 17 هم پولس رسول اشتیاق رسانیدن مژده انجیل را که در خود داره تشریح می کنه و دلیل این که حاضره به خاطر بیان انجیل همه زحمات را تحمل کنه و غلام آن بشه و حتی جان خود را در راه رسانیدن پیام انجیل فدا کند را بیان می نماید. به طوری که می فرماید: زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم. زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهود و پس یونانی، که در آن عدالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان، چنان که مکتوب است که عادل به ایمان زیست می کند. عادل به ایمان زیست می کند. بشارت انجیل باعث افتخار پولس رسول بود. آن را یک نوع افتخار می دانست. چرا؟ اول می فرماید چون که انجیل قوت خداست. انجیل قوت خداست. به خاطر همین است که من شرم ندارم که در مورد آن صحبت کنم. به خاطر اینکه قوت خداست، من هیچ شرمی از خود ندارم که در مورد آن صحبت کنم. یعنی در انجیل مقدس دوستان قدرت خداوند نهفته است و این با من و شماست که آن را بیابیم. و قدرتی است بس عظیم، قدرتی که هیچ نیروی بشری به پای آن نمی‌رسد. و آن قدرت عوض کردن باطن و ذات و قلب بشر است. میگویند چرچیل نخست وزیر معروف انگلیس گفت که ما تمام نیروهای جهان را داشتیم، میتونستیم دنیا را نابود کنیم، اما نمیتوانستیم انسان را عوض کنیم. ولی کلام خدا انسان را عوض میکند. قدرتی است بس عظیم که میتواند باطن و ذات و قلب بشر را عوض کند. زیرا کسی که به انجیل مقدس ایمان بیاورد و از آن پیروی کند، دوستان عزیز، خداوند او را از نو مولود می‌گرداند. به طور که آدمی از آنچه که تا به حال لذت می‌برد به چیزهایی که تا آن وقت اهمیت نمی‌داد روی می‌آورد. یعنی دل و چشم از خواهش‌های دنیا برمی‌دارد و به خدا می‌نهد. به جای اینکه به فکر خودش باشه، به فکر دیگران می‌افته. به جای اینکه طالب مقام و ثروت برای خودش باشه، کوشش میکنه که با روح فروتنی که بر اثر تولد تازه پیدا کرده دیگران را خدمت منماید. انسان به وسیله ایمان به انجیل مقدس صاحب قلب پاک و روح القدس خدایی میشه و این فقط و فقط به وسیله قدرت خدا که در انجیل است میسر میباشد. پولس رسول از تجربه خود نیز در این مورد این قدرت که در انجیل مقدس است استفاده میکنه و آن را در آیات بعدی بازگو می کنه. او زمانی دشمن سرسخت مسیح بود، اما بر اثر قدرت خدا در انجیل مقدس اکنون بزرگترین رسول و غلام عیسی مسیح شده. چرا؟ چون در انجیل قدرت عظیمی است که انسان را عوض می کند. دلیل دومی که پولس در این آیات بیان می کند تا ثابت کند که چرا از بیان انجیل مقدس عار ندارد، اینی که می گوید زیرا که انجیل یگان عامل نجات بشر است، یگان سعادت انسان هاست. زیرا که از انجیل مسیح عار ندارم، چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان بیاورد. نجات از چه؟ مقصود پولس از اینکه همه انسان ها قادرند به وسیله مژده انجیل نجات یابند چیه؟ آیا انسان ها اسیر هستند؟ اگر اسیر هستند، اسیر چی هستند؟ در فصل های بعد و آیات بعد پولس رسول آشکار میکنه که بله، همه انسان ها اسیر هستند. خدا بشر را در اسارت اهریمن و در خواهش های جسم و در اسارت نفس میبینه، هرچند که خود آدمی خیال میکند آزاده و اسیر هیچ چیزی نیست، ولی حقیقت اینه که از دیدگاه خدا، خدا همه را اسیر میبینه. همه انسان ها غلام و برده گناه هستند. البته باید گفت که خدا بندش را آزاد خلق کرده، اما این خود آدمی بود که از آزادی و اختیاری که خدا یکتا خالق او به او عطا کرده بود سوء استفاده میکنه و خود را اسیر خواهش های نفس الاماره و در نتیجه بنده اهریمن نموده است. نجات به معنی رهایی است، رهایی از اهریمن، و رسول خدا اعلام میکند که انجیل مقدس این رهایی را از بندگی اهریمن برای هر کسی که بخواهد، برای هر کسی که طالب شه مهیا کرده است. پیام انجیل برای کسانی است که به اسیر بودن خود معترف هستند، به دور بودنشون از خدا واقفند، به ضعف‌ها و ناتوانی‌های خود در برابر قوانین و خواسته‌های خداوند آگاهند و می‌دانند که با اعمال خود قادر نیستند از این تنگنا آزاد شوند. آنها آینده تاریک خود را دیده و در پی رهایی آن هستند. انجیل برای این نوع افراد مژده است. شاید مردم عادی روم چندان تمایل به شنیدن پیام پولس نداشتند، زیرا خود را گناهکار و نیازمند نمی دانستند. اما آنانی که پیام انجیل را شنیده بودند، آنانی که تولد تازه یافته بودند، آنانی که پیام مسیح را شنیده و به حقانیت آن ایمان آورده بودند، وقتی پیام رسول خدا را می شنیدند، قدرت خدا را در پیام موضع نموده و با اشتیاق باطنی آن را می پذیرفتند. و دوستان عزیز، این آیه به یاد گفتار مسیح مقدس میافتم که میگوید وقتی فریسیان و ملایان دینی دارو جمع شده بودند، با آنها گفت تندرستان احتیاج به طبیب ندارند. آنان که خود را عادل میپندارند نیازی به من ندارند. من آمدم تا گناهکاران را نجات بدهم. و انجیل مقدس همین است. برای کسان که خود را گناهکار می دانند، عامل نجات می باشد. مردم روم خود را عادل و مقدس و پاک می دانستند. در انتهای آیه 16 پولس رسول به جهانی بودن پیام انجیل مقدس اشاره می کنه. مقصود او از این جمله که اول یهود و بعد یونانی همینه. یعنی یهودیان اول افتخار شنیدن پیام انجیل مقدس را داشتند و خدا به خاطر لطفی که به ابراهیم داشت، به خاطر وعده‌ای که به ابراهیم داده بود، اول مژده را به یهودیان رسانید، اما مختص آنان نبود. مقصود از یونانیان همان غیر یهودیان است، نه فقط مردم یونان، بلکه همه مردم. در آیه 17 رسول خدا به یک مطلب بسیار بسیار مهم دیگر که انجیل عامل آشکار شدن آن است اشاره می‌فرماید و می‌گوید که در انجیل مسیح عدالت خدا مکشوف گردیده است. این جمله بسیار پرمعنی و عمیقه و چه بسا باید در مورد آن در چندین برنامه با شما دوستان عزیز سخن بگم تا خلاصه از مقصود پولس رسول از این یک جمله را درک کنید. انجیل مقدس عدالت خدا را آشکار می سازد. سوال میشه چطور؟ در جواب باید گفت که صلیب عیسی مسیح و فداکاری و جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیب نشان عدالت است. صلیب مسیح علامت عدالت خداست. میدونم که برای خیلی از شما با شنیدن این جمله ممکنه بسیار دشوار باشی که به معنی این جمله و آیه پی ببرید. ولی دوستان عزیز، تمام هدف رسول خدا از نوشتن این رساله اینه که این موضوع رو به اثبات برسونه. ببینید، اگر خدا عادل است که در این مورد هیچ کدام ما شکی نیست، باید در برابر گناهان و شرارت‌هایی که من و شما و همه انسان‌ها کردن انصاف را اجرا کند. و البته در این صورت همه انسان‌ها چه بزرگ و چه کوچک محکوم به مرگ هستیم. چرا؟ چون مزد گناه موته، نه فقط مرگ جسمانی بلکه مرگ روحانی نیست. یعنی به خاطر گناهانمون هیچ یک از ما نمیتوانیم به حضور خدا یکتا برسیم. عدل خدا حکم میکند که همه ما را به خاطر شرارت ها یا حتی افکار پلیدی که داشتیم به جهنم بیندازه. و دوستان عزیز، این واقعیتی است که بدانیم نزد خدا پارتی بازی نیست. ولی خدا نه فقط خدای عادله، بلکه خدای محبت و رحیم و رحمان و کریم هم هست. از یک سو عدالت خدا بشر را محکوم به مرگ کرده است و از سوی دیگر محبت خدا بشر را به سوی خودش دعوت میکنه و میخواهد انسان را ببخشه. خدا خدای محبت است، محبتی عظیم که میتواند از گناهان ما چشم بپوشه و ما را ببخشه. ولی دوستان عزیز، اگر خدا همینطوری فقط به خاطر محبتش همه گناهان ما را ببخشه، مگر نه اینکه آن وقت عدالت را اجرا نکرده است؟ عدالت مطلق خدا مانع میشه که خدا همینطوری از روی رحمت و محبتش بشر را به خاطر اعمال شریر و گناهانش ببخشه. خدا خودش فرمود که هر که گناه کنه مطابق عدل من باید تنبیه بشه، سزای گناه مرگه. حالا اگر خدا مطابق عدل خودش عمل نکنه، آن وقت به مقام خداییش خدشه وارد میشه. ولی از یک سوی دیگر خدا انقدر محبت داره، انقدر رحیم و مهربان و بخشنده است که نمیخواد بشر برای ابدیت در گمراهی و جهنم زندگی کنه. حالا او کاری میکند که محبت و عدالت او با هم ادغام بشه، چون به هر حال انسان اسیر به گناه و ناتوانه و خودش نمیتونه خودشو برهاند. خدا کار میکنه که نه به عدالتش ادغام بشه و همچنین محبتش آشکار بشه تا در اینجا بشر نجات یابد. و در اینجاست که صلیب مسیح و فداکاری و جانبازی او نقش میانجیگری رو بازی میکند. مسیح عادل، مسیح بیگناه، مسیح قدوس از روی محبت بی پایان خدایش حاضر میشه که به خاطر گناهان ما جانش را فدا کند، تا جرم گناهان ما را بر خود گرفته و کفاره و تاوان گناهان ما را بپردازد. که به خاطر پایان گرفتن وقتمون اجازه میخواهم که در برنامه آینده بیشتر در این مورد صحبت کنم، ولی این جمله را به خاطر بسپارید که در صلیب مسیح عدالت خدا آشکار شده است.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.